بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب چهارم این مجلس و این محفل نورانی و روحانی است. تقدیم ساعت مقدس امام چهارم شیعیان حضرت امام زین العابدین علیه السلام صلواتی عنایت کنید. موضوع صحبت ما در ماه محرم پیرامون انسان آرام بود، یا به عبارت دیگه عوامل آرامش. در فرهنگ روایات و آیات به 10 مورد اساسی اشاره شده پیرامون عوامل آرامش، که ما در این 10-12 شبی که در خدمت شما هستیم هر شب یه دونش رو میگیم و به اقتضای زمان و فرصتی که داریم مطالبی رو خدمت شما برادران و خواهران محترمم عرض میکنم که انشالله هم من هم شما بهره ای از سفره روایات و آیات رو برده باشیم. امشب میرسیم به 4 حامل از عوامل آرامش. مدرک حدیث در کتاب شریف خصال صدوق از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرماید 3 چیز آرامش بخشه و قرار دل بیقراره، به تعبیر من که امشب من صحبتم سره سومیست. اولیش حضرت میفرماید امنیت، دومیش تن درستی، و سوم که شاهد صحبت تغییر هست حضرت میفرماید همنشین همرأی. خودمونیش یعنی رفیق خوب، دوست خوب. برادران، موضوع دوست و موضوع رفیق بسیار بسیار مفصله و حقیقتا تو یه جلسه تو 20 دقیقه نیم ساعت ما حتی الف باشم نمیرسیم بگیم، حداقل 30 شب ما رمزون بلکه بیشتر زمان میبره که آدم بیا در مورد اهمیت دوست، آداب دوستیابی، آفات دوست، دوستی های ممنوع، دوستی های درمان، دوستی های درد، دوستی هایی که قضاست در روایات اهل بیت مفصلا صحبت کنیم. حالا امشب در حد توانم و در حد سوادم مطالبی که یادداشت کردم تو این چند دقیقه قبل از اینکه روزه بخونیم خدمت شما عرض میکنم. خدا رحمت کنه مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی، شون میفرمود ارزش داره آدم 50 سال از عمرشو بگذاره، بگرده، تحقیق کنه، یه دوست خوب پیدا کنه. یعنی 50 سال شما بدون رفیق باشی خیلی بهتر از اینی که 1000 رفیق داشته باشی ولی هیچ کدوم فایده‌ای برات نداشته باشه. 50 سال آدم وقت بذاره یه رفیق خوب پیدا بکنه. در بعضی احادیث ما اومده که بزرگترین نیاز انسان رفاقته، بزرگترین نیاز انسان رفاقته. و در فرهنگ ائمه اومده که آقا اگر کسی رو خواستی نمره بهش بدی دوستاشو نگاه کن، دوروریاشو ببین، ببین با کیا نشست و برخاست داره. اگه کسی رو خواستی از لحاظ اخلاقی، اعتقادی، معرفتی بهش نمره بدی، چون رفیق بخوای نخوای رو آدم اثر میذاره. حاج آقا من میدونم فلانی عرق خوره، بی نمازه، باهاشم رفیقم. ببین بخوای نخوای، نمیگم تو عرق خور میشی، ولی اثر وضعیش تو وجودت میاد. خیلی عذر میخوام مثال میزنم، شما کنار یه سطل زباله رد شو، هیچ کاری هم باش نداری، ولی همون بوی مشمئز کنندهش تو رو اذیت میکنه، کاری باش نداری. یا حالا از اون ور شما برو در حرم، مغازهای عطر فروشی هست، از بغلش رد شو، اصلا نیتم نداری عطر بخری، یا اما هم یه نسیمی میاد بوی عطر کیف میکنی. رفاقت و رفیق هم همین جوریه، با رفیقی بگردی که، چون در روایات اومده بعضی از دوستان دردن، بعضی از دوستای آدم درمانن. با درد بگردی همین جوریه، تو رو میبره زیر فرش، با درمان بگردی تو رو میبره بالای عرش. و در مبنای دینی هیچ موقع نگفتن که آقا اهل بیت علیهم السلام که رفیق نداشته باشید، گفتن با هر کسی رفاقت نکن، چون یه رفیق داریم یه نارفیق داریم. و من اعتقادم اینه که نارفیق 100 برابر ضررش بیشتر از یک نامرده. نارفیق یه جوری آدم و زمین میزنه به خاک سیاه مینشونه که 100 تا نامرد نمیتونن، چون نامرد به هر حال فیزیکی با آدم میجنگه، اما نارفیق از طریق قلب، قلب آدمو تسخیر میکنه، بعد یه جوری با آدم خنجر میزنه که آدم نمیتونه بلند شه. نارفیق دزد قلبه. گرگ مشخصه دندونشو تیز کرده، چی میگن گوسفندا در میرن، اما اون گرگی خطرناکه که تو لباس میشه. گرگ در لباس میش خیلی خطرناکه. خب حاج آقا نشونه های نارفیق چیه؟ من سریع رو بخونم چون بحثم در مورد دوستای خوبه، فقط اینم بد نیست به عنوان کد داشته باشید. در روایات ما اشاره شده نارفیق که بدتر از نامرده سه تا نشونه داره. یک، اهل تدبیر نیست، یعنی عقلشو اصلا آکبند گذاشته استفاده نمیکنه، نمیخواد این پلاسی که مخشو باز بکنه. خدا نکنه از اینجور آدما مشورت بگیری، بیچارت میکنن. یه راهنمایی غلط بهت میدن، یه جوونی از خونه در رفته بود، یه جا گیرش آوردیم گفتیم چرا در رفتی ننه بابا دارن سکته میکنن، گفت رفتم پیش فلانی خیلی بچه معرفتی اینا، باشه ازش مشورت گرفتم خیر سرش، گفته یه مدت از خونه در رو، انقدر ننه بابا دلش برای تنگ میشه، دلشون تنگ میشه برای تو. خب این نارفیق دیگه، چون اهل تدبیر نیست، جاهل به یک عبارت دیگه، اینا میشن قده سرطان. دومی نشانه نارفیق اینه که خیانت در امانت میکنه. یه چیزی بهش میدی رفت که رفت، یه کتابی بهش میدی رفت که رفت. امانت هم فقط به پول و کتاب و اینا نیستا، یه حرفی رو بهش میسپاری، یه راز میگی به کسی نگو، فردا میبینی همه فهمیدن غیر از حاج حافظ شیرازی که اونم یکی از بچه شیراز میره بهش جور میرسونه. این نارفیق دیگه، یه راز، چون راز هم امانت دیگه، خیانت در امانت میکنه. و سوم بی حیاست. سه تا نشونه آدم نارفیق. بی حیا یعنی چی؟ یعنی بد دهنه، دهنش زیب نداره، در ماشین وا نمیشه فحش میده، در خودشو با ننه باباش ببین اصلا بی، تو خیابون علنی نگاه میکنه صورت ناموس مردم، اصلا ککش هم نمیگزه، براش هم مهم نیست. اینا نارفیقن، اینا بیهو با آدم خنجر میزنن. حاجا من یه رفیق دارم اینقدر باحال، خیلی مایه تیلم داره، خیلی هم پول داره، یه مشکل داره، نماز نمیخونه. گفتم رفیق نیست، باش قطع کن. گفت از کجا مطمئنی؟ گفتم چون معصوم گفته، چون معصوم فرموده آقا کسی که احترام خدا رو نگر نمیداره که خالقشه، مطمئن باش احترام تو هم تو رفاقت نگر نمیداره. بذار سر به زنگا متوجه میشه، نگاه نکن الان داره برات خرج میکنه، نگاه نکن با موتور میاد دنبالت میرسوندت، به پاش برسا تو رو به 2000 میفروشه. من امشب بهت گفتم اینا نشانه های نارفیقه، آدمی که اهل تدبیر نیست، خیانت در امانت میکنه و بی حیاست، و بی حیاست. اگر کسی گیر این سه گروه افتاد، فاتحه خودشو بخونه، یعنی مجلس ختم رسما برای خودش بخونه که جوانیش تلف شد رفت، چون میتونست با کسی رفاقت کنه که ازش دستگیری بکنه، ولی با کسی رفاقت کرد که زد زمین. من تو این زندان لنگرود میرم مشاوره برای این بچهای زندانی دیگه، جوان مرگ بشم اگه بخوام دروغ بگم. حداقل با 80%شون که صحبت میکنم میگم بابا اصلا تو به قیافت نمیخوره زندانی باشی، تو چرا؟ یه آهی میکشه میگه منم خودم 1% نمیدونستم قاتل میشم، 1% احتمال نمیدادم مواد فروش بشم، 1% احتمال نمیدادم دنبال نوامیس مردم برم، اما اسمی برام میگه امان از دست فلانی. یه بار اومد گفت بابا یه نظر که حلاله، حالا یه سیگار بکش آروم میشی، نمیدونستم به این وضع میافتم. امان از نارفیق. رفقا برادرها یه حرفی رو امشب یادگاری هم من داشته باشید تا آخر عمرتون. میدونید بزرگترین استراتژی شیطان چیه؟ بزرگترین استراتژی شیطان اینه که فرصت ها رو تبدیل میکنه به تهدیدها. گوش میدن خانوما، فرصت ها رو تبدیل میکنه به تهدیدها. یادگاری داشته باشید، یعنی شیطان میاد نگاه میکنه ببین تو چی رو دوست داری و چه نعمتی داری، همون نعمت رو برات میکنه نقمت، یعنی بلا. نمونهشو مثال بزنم، حضرت آدم علیه السلام تو بهشت خدا بود، همم هم شنیدید، اما خدا یک نعمتی بهش داده بود، یه ویژگی داده بود که به من و شما هم داده، الان میگم چی. شیطان تاب و تبو نداشت این نعمت رو ببینه، یه خصلت فطریه، اومد همین نعمت رو تبدیل کرد به بلا، فرصت رو تبدیل کرد به تهدید. ما سیشه ما رمزون سیشه دامون رو همین صحبت کردیم، فرصت ها و تهدید ها. چه صفتی داشت، چه صفت فطری و خصلت درونی داشت که همه هم داریم و قبل ما هم داشتن؟ صفت میل به جاودانگی. نعمت خلود بودن. یعنی چی آقا؟ زیر دیپلم حرف بزنیم چی میگی؟ یعنی بقا داشته باشیم، یعنی تموم نشیم. چجور بگم؟ ته نداشته باشیم. اینو همه دوست دارن. هر کی بگه من از مرگ خوشم میاد، یه داشت میلنگه، دستش خالیه اینجوری حرف میزنه. و الا میل به باقی بودن تو ذات همه هست. اتوان خیلی هم خوبه، این لطف خدا هست. نه آج آقا، من یه رفیق دارم واقعا عشق مرگه، یه کاش الان اسرائیل بیاد ما بمیریم. دستش خالی اینجوری حرف میزنه، اون هیچی نداره. و اینم بهتون میگم، اونم که ادعای عشق مرگ میکنن و نمیدونم من دوست دارم بمیرم و عکس پروفایل چرت و پرت میذاره و نمیدونم تیغ زده به دستش و شارک و کاش امشب بمیرم و فردا صبح نمیدونم رفیقان بیان و بعد ببینم ما زیر خاک. من چرندیاتی که میذارن به قرآن مجید، اگه همین جماعت صورت اسرائیل رو ببینن 100 بار به غلط کردن میافتن. فقط یه بار ببینن. دو سال پیش جوونی من زنگ زد گاج آقا تو رو خدا به دادم برس. گفتم چی شده؟ گفت بیا خونمون اینقدر قسم قسم رفتم اونجا قرصا نشوندم، گفت سیانور خوردم. چند تا؟ هیچ. گفتم من چیکار کنم؟ زنگ زدن دکتر و داداشاش اومدن و خودم تو هم باشون رفتم بیمارستان. دکتر من کشید کنار گفت تو فامیل شدی؟ گفتم نه بابا، این داداشش یه زمانی کلاس من میومد. گفت متاسفم هیچ کاریش نمیشه کرد، نهایتا نیم ساعت دیگه میمیره. تو نیم ساعت این آقا به سر فقط گریه کرد، یک مرتبه کل سیستم بدنیش فلج شد و مرد. و مرد. میخوام بگم تو اون نیم ساعت انقدر به غلط کردن افتاده بود، میگه پشیمونم، پشیمونم، نمیخواستم، نمیدونم. چون آدمی که خودکشی میکنه از گناهایی که بخششی توش نیست، 6 تا گناه بخشش توش نیست، یکیش همینه، خودکشیه، چون جنون آنی میگیره یه لحظه. اما هر کسی که بگه آقا من نمیدونم عشق مرگم، بدون دستش خالیه، داره چرت میگه، باور نکنه پیش. مگر آدمی که سرمایه داشته باشه که قصه نداره، سرمایه همه جوری منظورم، اون دستش خالیه. آدمی که دستش پر باشه میخواد همیشه داشته باشه، مثل کسی که از لحاظ بدنی بهترین عضله رو داره، هیچ موقع نمیخواد این عضله رو از دست بده. اصلا یه ذره هیکلش به هم میریزه، دیدی که میریزه، ناراحت میشه، همش قصه میخوره، چون که سرمایه‌ای داره. من خودم اگه مثلا میگم به عنوان مثلا مثال عرض میکنم، اگه عالم مثلا تراز اول باشم، خب معلومه دوست ندارم آلزایمر سراغم بیاد، فراموشی، چون مرگ یک سخنان حکمت دار فراموشیه دیگه. من یه مشتهد میشناختم تو نماز گفت انا انزلنا الله فی لیله، قد یادش رفت، مشتهد بود یادش رفت، فراموشی سن که میره بالا همینجوری میشه دیگه. حضرت آدم این صفت رو داشت، شیطان نمیتونست ببینه، میل به بقا فطری هم هست. شیطان اومد وسوسش کرد، گفت آدم میخوای بقا داشته باشی؟ گفت آره. گفت میخوای تموم نشی؟ گفت آره. گفت به تعبیر قرآن از اون شجره ممنوعه یه میوه بخور، از اون درخته میمونی، خلود پیدا میکنی، یعنی جاودان میمونی. رفت خورد و همون فرصت تبدیل شد به ضرر، از بهش رانده شد. دقیقاً همین کارو شیطان تو رفاقت هم یاد انجام میده، میگه با فلانی بگرد برات میمونه، میگردی میمونه. فقط سرمایه معنوی تو برد، مالیش که بموند، چون میدونی شیطان با پول کسی کار نداره، شیطان فقط در صدد اینه آبروی تو رو ببره. چون آبرود که بره هم پولت میره هم سرمایت میره، برای اینکه آبروت رو جمع کنی هزار جور باید دروغ دیگه بگی، هزار جور باید دیگه خرج بکنی تا اون آبروی رفتت برگرده. یه نفر تو این عالم فقط نمیمیره و میشه مردونه باش رفاقت کرد، اونم خود خداست. یا من رفیق الله رفیق الله، فقط اونه. میگه نه، برو خصوصیات این خدا رو تو دعای عرفه بخون، همون دعای عرفه که من و شما خسته میشیم از خوندنش. سید الشهدا با زن و بچهش همه رو ایستاده خوند. واقعا چه سرمایه هایی داریم تو این دعاها، قدر نمیدونیم. مف مف جوانیمون داره میره، سالی یک بار بازده میکنیم دعا رو بخونیم. بله دیگه، روزگار نمیذاره دیگه، سرمایه‌مون فعلا خرج تلگرامه، وقتمون. طرف میگه دو تا پیام چک کنم 5 ساعت تو گوشیه تمام. شیطان در روایت داریم این کار شیطانه، بهش میگن ولیجه، یعنی آروم آروم، حالا یه دقیقه اینم یه نگاهی بکنم، یه لحظه تو اینستاگرام برم، بیرون کشیدنش دیگه با خداست. عرضم این بود، شیطان برای همه سرمایه آدم برنامه داره که فرصت رو تبدیل کنه به تهدید، یکیش رفاقته. خب آقا چیکار کنم فرصت تبدیل نشه به تهدید؟ مدیریتش کن. چه شکلی مدیریتش کنم؟ برو سراغ دوستی هایی که درمانه. باریکلا. چطوری به دست میاد؟ چه سوال قشنگی. اولیش اینه، از دوستی های اتفاقی به شدت پرهیز کن. دوستی های اتفاقی، دوستی های اتفاقی. چطور شد با فلانی رفاقت کردی؟ هیچی، مدارس شروع شده و سر کلاس دیدیم بچه والیه خیلی قشنگ حرف میزنه، واشفل شدیم. همین؟ بله، گل به سرت کنن. همین. این شد ملاک؟ هیچی تو شبکه‌های مجازی بودیم، شبکه مجازی بودیم، بعد این به ما پیام داد و ما پیام بشادیم و دیگه با شفاقت کردیم. خب گل به سرت کنم، رفاقت نباید جوان ها، نباید اتفاقی باشه. پس چی باشه؟ باید انتخابی باشه. مگه فرقی هست بین رفاقت انتخابی و اتفاقی؟ بله، چهار تا فرق داره. این چهار تا رو بهتون میگم و روزه رو میخونم. شرط داره، اگه میخواید فرق رفاقت های اتفاقی و انتخابی رو بشنوید، شرطش اینه که آقایون، خانوما، خواهرا با نام نامی قائم آل محمد یه لحظه از جاشون بلند شن، هر مقداری که میتونن بیان جلو. اطلاع دادم که قسمت خواهرا، خانوما تو کوچه ایستادن، دو طبقه پر شده. خواهرا، به احترام صاحب روضه امشب حضرت زینب، هر مقداری که میتونید جمع جوتر بشینید. خواهرای من، مادرای من، مهربونتر بشینید. خانوما همه بیان داخل. آقایون هم هر مقداری که میتونن بیان جلوتر، که دیگه من وسط جلسه نگم بیاد جلوتر. قشنگ برای 100 نفر دیگه عقب جا باز شد. باریکلا، بیا جلوتر. همه مهمون اهل بیتیم، سلامتی بغل دستیاتون صلوات بفرستید. چهار تا فرق اساسی داره دوستی هایی که اتفاقیه و دوستی هایی که انتخابیه. گوش بدید، من تونتون میگم، شما هم تونتون بشنوید. یک، در دوستی های اتفاقی شناخ نیست، بلکه با حواسه. شناخ نیست، چون طرف خوشتیپ بوده داره باش میگرده، چون قشنگ حرف میزنه، چون جوکای باحالی تعریف میکنه، چون مایه تیله داره، که شناخ نیست که. با موتور میاد دنبال، هم ماشین داره، شیرمز دعوتمون میکنه، آیس پک واسه ما میخره. ولی در رفاقت های انتخابی اینطوری نیست. طرفو قشنگ رصد میکنی. استاد ما میفرمود و هر کی میخوای همنشین بشی اسکنش بکنیم. یعنی چی؟ گفت یعنی رفتارشو زیر نظر داشته باش، ببین مؤدبه یا نه، ببین وقتی که استاد سر کلاس میاد چجوری باش برخورد میکنه، احترام میذاره یا نه، به اسم زرنگ بازی کلاهبرداری میکنه یا نه، راز داره یا نه. بابا الان به طرف یه راز میگی، کلی هم قسمش میگی کسی نفهمه، میگه باشه، دو روز دیگه باد بد میشه، تموش. باورتون میشه یه پیرمردی من میگفت، یه پیرمرد 70 ساله، خدا شاهده صدا خیلی ضعیف شد، من دارم اذیت میشم، یه پیرمرد 70 ساله میگه آقا 50 سال پیش ما 17 سالمون بود، 20 سالمون بود، یه غلطی کردیم، یه رفیقامون گفتیم، الان اونم بزرگ شده، ما هم بزرگ شدیم، بچه محلی، هر جا میشینه میگه ای تو فلان کاره بودی. 50 ساله داره میگه، به همه هم گفته، میگه میترس الان بیافتم بمیرم، میاد زیر تشنازم، زیر تابوتم، میگه خدا بیامرزدش، ولی ای اون کاره بود. چرا میگی عزیزم؟ نگو سرتو به کسی، نگو، نگو نه من خیالم این راحته، چشام بیشتر بهش اعتقاد دارم، حالا میبینی. پس تفاوت اولش اینه، با شناخت نیست بلکه با حواسه. اما در رفاقت های انتخابی طرف رو رصد میکنی، رازداره یا نه. این اولین فرق. دومین فرق از اون چهارتا فرق اینه، در رفاقت های اتفاقی طرف امتحان نمیشه، تو رفاقت های اتفاقی، ولی در انتخابی این اتفاق میفته. چرا امام صادق فرمود با هر کی خواستی تر رفاقت بریزی قبلش مسافرت برو؟ چون تو مسافرت معلوم شه طرف چی کاره است. چون یه هفته قشنگ با همین تو قومی، یک ساعت در روز هم دیگه ببینید، دو ساعت سکه دو رو داره، تو اون یکی روشو داره میبینی، ولی یه چند روزی با هم برید سفر، خواب و خوراک و غذاش و از همه مهمتر صبوریشو میسنجی، حرف زدنشو میفهمی، کیفیت برخوردشو میفهمی. امام ماقر علیه السلام فرمود با هر کی میخوای رفاقت کنی قبلش یه کوچولو ناراحتش بکن، ببین کوره در میره یا نه، یه کوچولو ناراحتش بکن. سیر تا پیاز زندگی تو به هیچ احدی نگو، رازی هم به کسی گفتی به اندازه بگو، اگه لورف آبرود نره. این فرق دوم. سومین فرق بین دوستی های اتفاقی و انتخابی اینه، در دوستی های اتفاقی هدف نیست، اصلا اصل دوستی هدفمند نیست، ولی در رفاقت های انتخابی همش هدفمنده. هدف چیه با فلانی میگردی؟ هیچی، دور هم باشیم، خیلی التماس دعا ذخیره قبر قیامت. هدفم با منفعت فرق میکنه، منفعت خیلی بده، چون پول داره باش بگردم، چون خیلی برو بیا داره، شهرت داره، میشناسنش. هدف من یعنی آقا من با کسی رفاقت کنم کمک هم باشیم، من کمک او، او کمک من، تو همه مسائل، تو مسائل تحصیلی سه تا جواب میشناسم، باور کنی تو مسائل تحصیلی 24 ساعت با هم مچن، قشنگ با هم کانکتن، آمار میگیرن، چند صفحه خوندی تو، کم خوندی، فردا امتحان داری، بیا با هم چند تست بزنیم، کمک دست هم دیگن، آینه هم دیگن، عیب نمای هم دیگن، نه عیب جو دنبال سوتی باشن، با این بگردیم یه عیبی ازش پیدا کنیم روز مبادا به کارمون میاد. تو مشکلات تحصیلی، تو مشکلات اجتماعی، تو مسائل علمی کمک دست هم میگن، این کمک اون، این یعنی دوستی هدفمند. از همه مهمتر در مسائل معنوی، فلانی خوشم نیومد سر بابات داد زدی، این رفیقه. نه اینکه ای بابای تو هم چقدر گیره، دوبار درو بکوب ببین یه چیزی بهت میگه. فلانی دیروز با هم بودیم نماز نخوندی، ها رفیق اینه، قاطی کنه سر آدم. تو چرا نماز نمیخونی؟ ما رمضون با هم بودیم یه روزه نگرفتی، یه چور قاطی بکنه تا مغز و استخون وجودت بسوزه. این رفیقه باید دستشو بوسی. ولی اون چه میگه؟ بابا خوش باش، چرا خودتو محدود میکنی؟ این نارفیقه، این درده، این خنجر به آدم میزنه. رفیق اونه که وقتی که برگشتی مثلا بهش گفتی که به ماشین تکیه، آره ماشین تو خیابون تکیه بده، حالا تو که داری نوشابه میخوری راحت تکیه بده، بگه نه شاید صاحب مسئله راضی نباشه، حق الناس، همین اندازه. ای بابا تو هم چقدر گیری، بله حالا من گیرم، من اینجوریم. این رفیقه. این سومین فرق. اما آخرین فرق، چهارمین تفاوت بین دوستی های اتفاقی و انتخابی، در رفاقت اتفاقی میزان سوددهی یا صفر یا بسیار پایینه، اما در رفاقت هایی که انتخابی باشه بازدهی و سوددهی خیلی بالاست. بگو ببینم، دیروز 5 ساعت با رفیقت بیرون بودی، الان اومدی خونه چی گیرت اومد؟ 5 ساعت با هم بودی، هیچ، یه مش جوک و چرت و پرت و خندیدیم و هیچ، الان قلبم کدر شده، روحم مرده، اصلا انگیزه ندارم. انقدر دوستیتون بی فایده بود، انقدر دوستیت بد بود که اومدی خونه سر مادرت داد زدی، انقدر دوستیتون بد بود اومدی خونه سر خانومت داد زدی، سر بچت داد زدی، اون رفیقت نتونست تو رو کوک بکنه. کسی که از رفیقش جدا میشه میاد تو خونه، اگه این عمر صد اخ بکنه که معلومه رفیقش قطعا اتفاقی بوده، اما وقتی یه رفیق باحال داشته باشه 5 ساعت با هم باشن، میاد خونه سلام خانومم، یه میم اضافه میکنه، 100 تا قرص آرامش بر خانوما، خوبی عزیزم، تحویلش بی، خسته نباشی، بچه‌شو بغل میکنه، بوسیدن بچه میدونی چقدر ثواب داره در روایات اهل بیت، پدره بچه‌ها نگاه به دستش میکنن، یه چیزی میخره میاره. اما مرد میاد خونه عین عمر سعد، زن پس چی شد این چایی؟ بس بیرون چیکار میکردی تو؟ اما یکی نه، با یکی میگرده میاد تو خونه، اولین کاری که میکنه دست مادرشو میبوسه، مادر سفره نهار انداخته، مادر شرمندم کردی، بابا راضی به زحمت نکنی، بابا باباش وارد میشه بلند میشه، نه که پاشو دراز کنه سلام کنه، بلند میشه مشتی، بابا شرمندم کردی، ای میوه خریدی، اجازه من بگیرم. بس معلوم میشه اون رفاقت بیرون انتخابی بوده، کی بیرون کوکش کرده؟ به خدا قسم من میشناختم یکی از بچهای خودمونم هست، تا یه چند مدتی نمیدونم کجاست، 3 ساعت با یکی رفاقت کرد، 3 ساعت سر این 3 ساعت نماز چاپون شد، چون دیگه چه نفسی داشت. هیئت ها هم همینطوریه، نه فقط رفاقت ها. من همیشه بچهای خودمون میگم، میگم بابا ببینید کدوم هیئت دارید میرید، کدوم هیئت داری پاتو میذاری، حاجا از کجا بدونیم که کدوم هیئت خوبه؟ فرق راه حلش اینه، هر هیئتی که رفتی پاتو گذاشتی بیرون، دم در به دلت رجوع کن، ببین به یه چیزای علاقت بیشتر شده یا نه. اگه عشقت به امام حسین بیشتر شده بود هیئت خوبه، اگه اخلاقت تو خونه بهتر شده بود با پدرت با مادرت با رفیقات بدون جلسه خوبه، اگه یه روحیه پیدا کردی که میخوای به مردم خدمت کنی به خلق خدا، هیئت خوب بوده. الان اینقدر هیئت ها اصلا سخنران ندارن، عاشورا میخورن میرن تو سینه زنی، نمیگم بدا، کافی نیست، چون بعضا هیئت میرن 20 سال هم یه جا موندن، حالا پس رفتم نکرده باشن دارن درجا میذارن، اما یکی جلسه میری چیزی گیرش میاد. اینو میخواستم عرض کنم، نشانه ی رفیق خوب. پس 4 تا شد فرق بین دوستی های انتخابی و اتفاقی. در رفاقت های اتفاقی شناخ نیست، در انتخابی شناخ هست. در رفاقت های اتفاقی طرف امتحان نمیشه، در انتخابی میشه. در رفاقت های اتفاقی هدف نیست، ولی در رفاقت های انتخابی هست. و 4، در رفاقت های اتفاقی میزان سوددهی پایین، در رفاقت های انتخابی سوددهی و بازدهی بالاست. همین خیابون عطاران یه مدرسه ای است، من یه چند جلسه میرفتم برای دانش آموزانشون، همین که 2 ماه شد فقط در مورد رفاقت صحبت کردم. گذشت و یه مدت بعد تو همون خیابون که دانش آموزای مدرسه رو دیدم، ما رو وسط خیابون بغل کرد، اینقدر گریه کرد، حالا من عبا داشتم، هر کی رد میشد فکر می‌کردم بهش روزه می‌خونم، گفتم بابا اینجا گریه نکن، میگن حاج آقا جا پیدا نکرده وسط خیابون هیئت رو انداخته. من میگفت حاج آقا وحشتناک به یکی از حرفات رسیدم، وحشتناک. گفتم چی؟ گفت شما گفته بودید با کسی میخوای بگردی چند تا خصوصیت داشته باشه، یکیش اینه که هوا ننه باباش داشته باشه، یکیش اینه که قبلش امتحانش بکن. گفتم حالا چی شده؟ گفت من ننه بابام خیلی گفتم با فلانی نگرد. تو پرانتز بهتون میگم، اینو تو پرانتز تا اینجا قصه داشته باشید. جوونا میخواید سریع آنلاین بدبخت بشید، 7 تا کاره مستقیم بدبخت میشید، 6 تاش طلبت بعدم بهت میگم، یکیش اینه. یه کاری کن ننه بابات آه بکشن، مستقیم بدبخت میشی. بسته بندی تحویلت دادم و گارانتی مطمئن، مطمئن، نیاز به دانلود هم نیست، بارگیری زمان نمیبره، کلیک کنی آنلاین بدبخت شدی، مستقیم سری به خاک سیاه میشینی. یه کاری کن ننه باباتو بچزونی مستقیم، اصلا خودتو علاف نکن، راحت راحت. اگه بابات بهت میگه نمازتو بخون، عزیزم به خاطر خودته، شاید بد داره بهت میگه، شاید شیوه تربیت بلد نیست، ولی دوست داره. بنده خدا به فکر ابدیتته. اگه میگه با فلانی نگرد، تجربه داره، چون بابات میدونه چه گنده مؤمنایی زمین خوردن، گنده بچه حزب اللهی زمین خوردن، میدونه. این آقا میگه بابام گفت آقا با ایشون نگرد، ایشون هم کسی بود که فقط دنبال دو تا چیز بود، پیک و پیک فقط. آقا ما گشتیم و معطلت نکنم، دو هفته است فهمیدم همون آقایی که با هم جیک تو جیک شدیم، کانکت شدیم با هم دیگه، با خواهر خودم ناموس خودم رابطه نامشروع داره. گفت الان دنیا رو سرم خراب شده. گفت وحشتناک به اون حرفت رسیدم. دوستتو رصد کن، امتحانش بکن، ببین داره با کی میگرده. کاش امتحانش میکردم، عرضم رو جمع جور کنم. پس در رفاقت اتفاقی سوددهی لا موجود، اما در انتخاب دوستی های انتخابی فراوونه. در حدیث داریم با کسی خواستی رفاقت کنی، یکی نشوناشونه نگاشر، یاد خدا بیفتی. خدا رحمت کنه بر ماه بهجت، مثلا نگاش میکرد خدا وکیل یاد خدا میفتاد. الان هم هستن بعضی پیرمردا و پیر غلاما تو جلسه‌مون داریم، اصلا نگاشون میکنم کیف میکنه. البرکت مل اکابر کن، با همین چهار تا ریس ویداس برکت، رفتارشون برخوردشون. خدا رحمت کنه شهید عباس بابایی رو. شهید عباس بابایی تو آمریکا درس میخون، خوابگاهشون بغل دانشگاه تو بدترین خیابون اون شهر، لحاظ فساد، بغلش دیسکو، اون ورش ندونم کاباره، اون بغلش سیدی فروشی معتزل. ایشون هم بچه شیه از خوابگاه بیرون نمی اومد. چهار تا از این بچه های بیبندوبار لامصب انداختن تو اتاقش که اینا خرابش بکنن، هم از دم مشروب خور. پاشو از خوابگاه تو مدت بیرون نذاش، چون می اومد تو خیابون تو گناه می افتاد. یک بار نرفت تو مدت تو خیابون، از محیط خوابگاه بیرون نمی اومد. چرا؟ می گفت دینم برام مهمه، دینم. از خوابگاه بیرون نیومد تو آمریکا، با نه کسی میشناسدش که مثلا میگه ها اینجا چه کار میکنه، نه کسی دوربین بالا سرش گذاشته. گفت دینم برام مهمه. یکی از خوابگاه بیرون نمیاد چون دینش مهمه، یکی هم یه گوشی اندروید داره، همون گوشی دینشو برده. انقدر ضعیفا همون یه دونه گوشی، خیلی دارم همین گوشی بیچاره کرده. تو خونه بیکار یه سایتی وا میکنه، اینجا را نیز ببینید. آها ما چه قصدمون خیره، ببینیم چی چیه. همین رفت، خداحافظ دین. میگو پنج تا انداختن تو اتاق شهید عباس بابایی، ظرف یک سال چهار تاشون متحول شدن رفیق، چهار تاشون عوض شدن، یکیشون سفت و سخت وایساده بود. اون یه نفره رفت کلی از این عکسای مستعجن مبتذل برداشت، پوسترای بزرگا، عکسای کاملا اوریان، اوریان نامحرما، چسبون در و دیوار اتاق که هر طرف عباس بابایی نگاه کرد تو گناه بیفت. سرش رو مینداخت پایین، میومد تو اتاق، قضا رو میخورد، میرفت تو کتابخونه، تا ده شب کتابخونه بود، اتاق نمی اومد. ده شب که می اومد بیرون، میرفت دو ساعت تو حیات خوابگاه میدوید، قشنگ خسته بشه. همینجوری میدوید خسته بشه. مسئولین امنیتی دانشگاه احساس خطر کردن. گفتن کی هر شب دو ساعت میاد میدوه؟ احضارش کردن. برای چی این کار میکنی؟ گفت این کار میکنم خسته بشم، رفتم تو اتاقم، چشام دیگه سنگین باشه، چیزی رو نبینم، خوابم ببره. شیطون نتونه وسوسه‌ام کنه. بگه ببین خوابت نمیبره. حالا اون عکسارو یه نگاهی بکن. میخوام هیچ انرژی نداشته باشم، شیطونه دیگه. بابا یه نظر حلاله، همینجوری نگاه کن. حالا مگه چی هست؟ مگه چی هست؟ مسئولی دانشگاه بهش گفتن خب بابا نگاه کن دیگه، اینجا مگه آمریکا نیست؟ آزادیه بابا، تو آمریکا آزادیه. بله این چیزا آزادیه، تو آمریکا شما جرئت ندید اون یهود حرف بزنی، پوستتو میکنن. تو آمریکا برو تمام جنایات یهود حرف بزن، پوستتو میگه. همین خانم سوچی ملعون رئیس جمهور میانمار که جایزه صلح نوبل بهش میدن، از جنایت کارترین افراد طول تاریخ بشریته. تمام این دم و دستگاه ادعای حقوق بشر همه ادم کشکه.
اونجا این چیزا، بله این چیزا آزادیه. تو حالا شده یه بار آمریکا بگید آقا یه فرمول مثلا موشک سازی بهتون یاد بدم؟ نه، اما هر چی بخوای عکس تکسی برات میفرسته. نمیاد بگه آقا یه موشک میخوای بسازی اینجوری بساز، هیچ موقع نمیاد بخره، یاد به ما بده. تازه انرژی هسته ای ما هم جمع میکنه، اما تو هر چی دلت بخواد تو ماهواره پخش میکنن. با چه کارشناسایی از قبل برنامه‌ریزی شده، طراحی شده که مثلا دلشون بر منو تو سوخته، خیلی مثلا منو دور دوست دارن، زی خیال باطل. مسئول دانشگاه گفتم بابا چرا خودتو محدود میکنی، خودتو محصور میکنی؟ خب یه نگاه بکن دیگه، اینجا آمریکاست، آزادیه. میدونی چی جواب داد؟ گفت من میترسم چشمم به اینا بیفته، یه چشمی به چشم من گره خورده، اون باز بشه بره. گفتن چشمی که؟ گفت چشم خدا. چشم خدا باز میشه میره. گفت میترسم این عکسا بیا تو فضای چشم من، یه نفر دیگه از فضای چشم من بره، اونم چشم امام زمانمه. میترسم اینا بیا تو چشم من، دقت کنی چشمه چشمم خوش بشه، دیگه نتونم برای هم با عبدالله الحسین پسر فاطمه عشق بریزم. این رفیقه. حرف آخر، در روایات داریم دنبال صدیق بگردی. صدیق یعنی چی؟ صدیق یعنی دا کسی که دائم مواظب توه، تو گناه نیفتی. اگه همچین صدیقی پیدا کردی، حلوا حلواش کن رو سرت بذار. و خوش به حال اون کسی که بهترین و نزدیکترین رفیقش یه نفره، اونم امام حسین علیه السلامه. خیلی آغاز، فقط لازمه کسی مردونه بره سمتش. یه جوونی میگفت من رفتم تو یه خونه بساط گناه پن بود، هیئتی بود، یهو چشم افتاد به تیشرت مشکیم. گفتم این تیشرت دیشب تن من بود تو روضه سه ساله امام حسین. اومدم بیرون، یه قراری پیدا کرد دل بیقرار من. از خاصیت های امام حسینه کسی باش دوست بشه. نمیدونم قصه اسد بی حیله رو شنیدید یا نه. یه لاتی بود تو تهران، اسد بی حیله، مرحوم آقای محمد اسماعیل دولابی تعریف میکرد این داستان رو. میگفت تا آخر عمرش دنبال لاتی و الواتی بود، انقدر مادرش رو اذیت کرده بود و همسایه‌ها رو اذیت کرده بود که مادرش روش نمیشد از خونه بیاد بیرون، سر بلند کنه پیش مردم. مادرش داشت میمرد، پسرش رو صدا زد گفت اسد دارم میمیرم، یه حرفت میزنم، هیچ کدوم حرفامو گوش نکردی، ولی دارم میمیرم، این حرفو غیرتی گوش بده. هر غلطی کردی کردی، ولی احترام روزه امام حسین داشته باش. با امام حسین دیگه در نیفت، احترام این پرچم مشکی رو داشته باش. ننه مرد، پسر دست از خلافش بر نداشت، اما به همین یه دونه وصیت ننش عمل کرد. تو هر کوچه میرفت اسم ابا عبدالله رو میدید، کار نداشت مال این هیئته اون هیئته، متاشون کیه، سخن این حرفا نبود. هر جا که زده بودن صلی الله علیه و عبدالله، میرفت پرچمو میبوسید، به چشمش میکشید، مرد، از دنیا رفت. اولیای خدا تو تهران تو عالم مکاشفه دیدنش، دیدن اسد بی حیله رو دستگیرش کردن، ملائکه شداد و غلاظ دارن با کتک میبرن این سمت جهنم. تو بیابون از دور چشمش افتاد به خیمه سبز رنگ، دید رو خیمه نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله. به ملائکه گفت اجازه میدید من برم اون خیمه رو ببوسم؟ مادرم گفته. گفتن شرمنده، اینجا برزخه، اون دنیا بود، اختیار با خودت بود، اینجا اختیار نداری. اسد بی حیله التماس کرد، التماس، سر و صدا رفت بالا. میگه یک مرتبه دم از درون اون خیمه یه آقای اومد بیرون، نمیدونستیم کیه. تا اون آقا رو دوتا ملک دیدن، ملائکه شداد و غلاظ، دست گذاشتن رو سینه، سلام کردن. آقا فهمون چه خبره؟ ملائکه قضیه رو گفتن، گفت پروندهش رو بدید ببینم. میگه اون آقا پروندهش رو نگاه کرد، فقط یه سری تکون میداد. بچه ها اگر امام حسین بخواد دست کسی رو بگیره، تو بیابونای برزخ هم باشه میگیره، اگه بخواد. مطابق یه تر رفاقت جدی برسی و این آقا رفیق درمان فقط امام حسین به معنی واقعی کلمه. میگه امام حسین یه نگاهی کرد، هی سرش رو تکون میداد. بچه ها میدونید اصل جمعه پرونده هامون که دست امام زمان میره، آقا همینجوری سر تک. آخه همه میگن حاج آقا چرا غروب جمعه دلمون میگیره؟ فردا شنبه است، میخوام بریم مدرسه، هیچ ربطی نداره، خیلی هم بیکارن، شنبه ها نه کار میرن نه سر کار. غروب جمعه دلشون میگیره. میدونی چرا؟ چون اون لحظه‌ای که پرونده دست امام زمان میره، امام زمان هم قلب همه یا عالم آدمه، خود به خود دلش میگیره. لذا دل امام زمان که میگیره، دل بچه شیعه هم میگیره. گفت به دنیای شیعه یقین همه است که قلب جهان مهدی فاطمه است. آقا دلش میگیره، بعد میگه اه دوباره غروب جمعه شد، عصر جمعه، آدم بی اختیار دلش میگیره. بنده خدا، آقا داره پرونده تو میبینه. خوش به حال اون کسی که امام زمان تو پرونده شدید لبخند بزنه، بگه دیشب برای رقیه عمه جان سه سالم چه اشکی ریخ، چه گریه ای کرد، چه مشکی خوشگلی پوشیده، چه ادبی داره به مجالس جدم ابا عبدالله. میگه امام حسین پرونده شو نگاه کرد، بعد یه نگاه به اسد کرد، گفت اسد چیه داد و بیاد رو انداختی؟ گفت آقا به رسم دیرینه که تو دنیا داشتم میخواستم بیام پرچم نام ابا عبدالله رو ببوسم، نمیدونستین آقا چیه، ملائکه نمیذارن. آقا برداشت زیر پروندهش یه جمله نوشت داد دست ملائکه، ملائکه تا نگاه کردن رفتارشون عوض شد، تحویلش گرفتن، بریم از اینجا سمت بهش. گفت چی شد، چه اتفاقی افتاد، این آقا کی بود؟ گفت نشناختیش؟ گفت نه. گفت اون آقا سید الشهدا علیه السلام بود. گفت چی نوشت؟ گفت خودت بگیر بخون. نگاه کردید امام حسین زیر پروندهش نوشته یا مبدل السیئات بالحسنات.